صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
مطالعه و بررسی رساله دوم حضرت پولس رسول به قرنتیان، هشتمین قسمت از انجیل مقدس، برنامه از رادیو صدای انجیل. ای خدای قدوس و عادل و ای پروردگار مهربان و بخشنده، با نام تو و برای تو روزهای خود را آغاز و به پایان می‌رسانیم و تو را به خاطر رحمت و فیض بیکرانت شکر سپاس گفته و نام مقدست را حمد می‌گوییم، زیرا ای خدا تو با ما موافق اعمالمان رفتار نکرده ای، بلکه با صبر و رحمت بی پایانت به ما این فرصت را عطا کرده ای تا به درگاهت آمده و با توبه کردن از گناهانمون و بازگشت به سوی تو حیات جاودانی را از تو بیابیم. خداوندا، می دانیم که لیاقت صبر و رحمت تو را نداریم، ولی استدعا داریم که به خاطر لیاقت و شایستگی عیسی مسیح گناهان ما را ببخش و روی خود را از ما برنگردان. در عوض هر روزی که زنده هستیم ما را در راه راستیت هدایت فرما، زیرا ای خداوند قلبن و صادقانه طالب حضور تو در زندگی و وجود خود هستیم و می خواهیم که ندای تو را هر روز بشنویم و از آن اطاعت کنیم. این دعا را به نام عیسی مسیح یگانه منجی زنده بشریت می طلبیم. آمین. برادران و خواهران عزیز و حق‌جویان گرامی، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که در پرتو عنایات خداوند و نجات دهنده زنده عیسی مسیح خوش و پیوسته در اعمال نیکو موفق باشید. دعا میکنم که در این ساعت نیز قلب‌های خودتون رو متوجه خدای یکتا پدر آسمانی، خدای با محبت و رؤوف کنید و با تمام وجودتون اشتیاق شنیدن ندای او در وجدان و قلبتون باشید. و دوستان عزیز، اگر قلبتون رو برای شنیدن ندای خداوند باز کنید، مطمئن باشید که هر نوع مشکلی دارید خداوند آن را برطرف میکند. آرامی به شما میده، تسلی به شما میده که قادر باشید مشکلات را تحمل کنید و در تسلی خداوندی زندگیتون رو به سر بیاورید. فراموش نکنید که خداوند نه فقط شنونده دعا است، بلکه جواب دهنده دعا هم هست و هرگز کسی رو که با روح فروتنی و آتش اشتیاق به او و قلبی پاک و از روی صداقت به سویش بیاد، هیچ وقت از درگاهش دست خالی بیرون نخواهد فرستاد. عرض کنم که در ادامه مطالعه کلام خدای یکتا و در برنامه این ساعت به رساله دوم حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر قرنتوس روی می آوریم و از فصل ششم آیات را غذای روح و روان خود می سازیم. در مطالعه این رساله همیشه باید در نظر داشته باشیم که پولس وقتی این رساله را می نوشت، روی سخنش با مسیحیان شهر قرنتوس بود که با جفاها و شکنجه‌ها و فشارهای اجتماعی شدیدی روبرو بودند. در آن شهر پرشکوه و بسیار بزرگ که مرکز عبادتگاه بت‌پرستان بود و شرارت و فساد و زنا جزی از عبادت خدایانشون محسوب می شد و همه مردم در اجتماع در این نوع فساد شریک بودند، گروه قلیلی از مردم با ترک کردن بت پرستی و ترک رفتار ناپسند و اعمال گناه‌آلود و زنا به خداوند یکتای روی می آورند و زندگی پاک و مقدسی رو آغاز می کنند. آنها دعوت انجیل رو پذیرفته بودند. به دعوت کلام خدا که حضرت پولس به آنها رسانیده بود لبیک گفته بودند. پس یک زندگی پاکی رو آغاز کرده بودند. ولی به خاطر همین زندگی پاک و به خاطر اینکه به یک خدای یکتا ایمان داشتن، دائما مورد تمسخر و استهزا و ناسزاگویی و تحریکات و وسوسه‌های بسیاری قرار گرفته بودند و بیمان می‌رفت که همه آنها در ایمانشون لغزش بخورن. آنها عذاب زیادی رو تحمل می‌کردن، هم روحاً و هم جسماً، و گاهی ضعیف و ناامید می‌شدن و چه بسا در فکرشون این سوال پیش می‌آمد که چرا اصلا خداپرست شدیم بابا جان؟ چرا باید رسوای اجتماع باشیم؟ چرا باید همیشه مورد آزار و مسخره و تهمت مردم قرار بگیریم؟ اگر خدا واقعا خدای یکتاست، پس چرا ما را از دست این بت پرستان نمیرهانه؟ چرا بلا نمیفرسته و این بت پرستا رو نابود نمیکنه؟ چرا باید از لذت‌های دنیوی محروم باشیم؟ آیا به راستی پاک بودن و خدا پرست بودن میارزه؟ آیا میارزه که به خاطر ایمانمون به راستی و حقیقت حتی جان خودمون رو در معرض خطر قرار بدهیم؟ چه بسا به خود گفته بودم که خدایا، تو که خدای یکتا و قادر مطلق هستی، چرا کاری نمیکنی که این بت پرستا متوجه تو بشن؟ یا چرا کاری نمیکنی که بت کدشون آتش بزنه، از بین بره و بفهمن که تو خدای یکتا هستی؟ آیا میارزد که به خاطر ایمانمون به راستی و حقیقت جان خودمون رو در معرض خطر بدهیم؟ این سوالی بود که پولس رسول به آن در این رساله پاسخ میدهد و برای اینکه منظور خود را حسابی آشکار کنه و با آنها بفهماند، میاد از تجربیات خودش نیز استفاده میکنه و آنها را برای مسیحیان بیان میکند. حضرت پولس در 5 فصل گذشته که خدمتتون مطالعه کردیم، توجه ما را به تسلی خاطر و آرامی که خدا یکتا به مؤمنین خود عطا میکند کرده و از خوانندگان خود و یا از همه ایمانداران میخواهد که از این لطف و عطیه الهی خود را بهره‌مند سازند. فراموش نکنند که در هر لحظه خداوند با آنهاست و با آنها آرامی می بخشد، زیرا تسلی که خدا عطا می کند آنچنان در روح و جان هر مؤمن مؤثره که قادر از شدیدترین زجرها و شکنجه ها را تحمل کنه و در واقع مثل قرص مسکن دردها را آرامی می بخشه و حتی به خاطر ایمانشان هم اگر شهید بشن، بایستی بدونن که خداوند همراه آنهاست و این خداست که آنها را به منزل ابدیشون دعوت کرده که بیاین. می گوید شما باید زجر و شکنجه ها را به خاطر ایمانتون، دقت کنید، به خاطر ایمان به مسیحتون و حتی به خاطر ایمانش اگر بایستی با مرگ روبرو بشید، اون رو تحمل کنید بدون اینکه شک و تردیدی در افکارتون راه بدهید. به زبان دیگه میگوید تسلی خداوند مانع بروز شک و تردید در ایمانتان است. تسلی خداوند مانع بروز شک و تردید در ایمان است. تسلی خداوندی دوستان عزیز امروز سبب میشه که ما در ایمانمون قوی بشیم و ای عزیزان، خدا را شکر که امروز نیز من و شما میتوانیم از این عطیه و یا نیروی خداوندی، یعنی تسلی خداوندی، بهره‌مند بشیم و در ایمان قوی بشیم، به شرطی که به عیسی مسیح ایمان داشته، خود را در آغوش او انداخته و از او پیروی کنیم. اگر به خاطرم داشته باشید، خود عیسی مسیح این وعده را به من و شما داد که به شما سلامتی عطا می کنم. صلح و سلامتی که من می دهم دنیا به شما نمی دهد و نمی تواند هم بدهد و حتی نمی تونه عمق و معنی و عظمت آن را بفهمه. و دوست من، صلح و تسلی خداوندی نیز همینطور است. خدا کند از آن بهره‌مند باشید. با بیان این مقدمه توجه شما را به آیات فصل 6 جلب می کنم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می شنوید. ابتدا 4 آیه اول را خدمتتون میخونم و سپس توضیح مختصری درباره معنی آیات تقدیم حضورتون میکنم. میفرماید پس چون همکاران او هستیم، التماس مینماییم که فیض خدا را بیفایده نیافته باشید. پس چون همکاران مسیح هستیم، التماس مینمایم که فیض خدا را بیفایده نیافته باشید، زیرا میگوید در وقت مقبول تا تو را مستجاب فرمودم و در روز نجات تو را اعانت کردم. اینک الحال زمان مقبول است، اینک الان روز نجات است. در هیچ چیز لغزش نمی دهیم که مبادا خدمت ما ملامت کرده شود، بلکه در هر امری خود را ثابت می کنیم که خدام خدا هستیم. دوستان عزیز، اجازه بدید این آیات را یک بار دیگه براتون می خونم. حضرت پولس میگه: پس چون ما همکاران عیسی مسیح هستیم، التماس می نماییم که شما فیض خدا را بی فایده نیافته باشید. زیرا می گوید یا مکتوب است در تورات که در وقت مقبول تو را مستجاب فرمودم و در روز نجات تو را اعانت کردم. اینک الحال زمان مقبول است، اینک الان روز نجات است. در هیچ چیز لغزش نمی دهیم که مبادا خدمت ما ملامت کرده شود، بلکه در هر امری خود را ثابت می کنیم که خدام خدا هستیم. و اما معنی این آیات، حضرت پولس در آیه اول به مسیحیان قرنتس می گوید که ما که همکاران خدا هستیم، از شما خواهش می کنیم نگذارید که پیغام نجات که حاکی از رحمت خداونده بی اثر باشه. مقصود پولس از همکاران خدا یا همکاران مسیح اینه که ما پیام آور گفتار خدا یکتا هستیم، پیامی که از جانب عیسی مسیح دریافت کردیم، یا خدا ما را برای رسانیدن پیام خودش برگزیده است، انتخاب کرده، و یا مطابق فصل پنجم خدا ما را فرا خوانده، دعوت به خدمت کرده است که کلام او را برسونیم. ببینید دوستان، مقصود این نیست که خدا خودش استخر رو نمیتونه بدون بشر کاری کنه. خیر، این آیه اشاره به ضعف خدا نمیکنه، بلکه میخواهد به لطف خدا اشاره کنه. خدا قدرت مطلقه، هرگز نیازی هم به بشر نداشته و نداره، ولی در اینجا میگیم که او اراده میکنه که این افتخار را به ایمانداران، به توبه کاران عطا کنه تا در ملکوت او به خدمت مشغول شوند و در راه پیشرفت ملکوت خدایی در این عالم فعالیت کنند. خدا به پولس و دیگر ایمانداران این لطف را عطا کرده که مبشران و پیام آوران مژده نجات باشند. در قسمت دوم آیه اول مقصود پولس از این که میگوید التماس میکنم که فیض خدا را بیفایده نیافته باشید اینه که ای شما، ای مسیحیان عزیز، استدعا میکنم، خواهش میکنم که نگذارید نفوذ و قدرت انجیل در زندگیتون از شما جدا بشه. نگذارید نفوذ و قدرت انجیل در زندگیتون از شما جدا بشه و یا بی اثر باشه. ببینید دوستان عزیز، فیض خدا به معنی لطف و کرمی که ما لیاقت آن را نداریم، ولی خداوند آن را به ما میدهد. ما لیاقت نجات و بخشش گناه را نداریم، ولی خداوند اون را به ما میده. فیض خدا خودش هیچ وقت بی ثمر نیست، فیض خدا بی فایده هم نیست، فیض خدا همیشه پر ثمره. ولی ممکن است که شما که ایماندار هستید و از فیض خدا بهره‌مند شدید، زندگی روحانی رو ترک کنید و به زندگی دنیوی دل بدهید. در چنین حالتی شما فیض خدا را رد کرده اید و یا به قول پولس آن را بی فایده و بی ارزش دانسته اید و یا دست رد به آن زده اید. خواهش پولس به عنوان غلام و خدمتگزار مسیح از ایمانداران اینی که هرگز به فیض و عنایات خداوند پشت پا نزنید. وقتی شخصی در فشار و حالت افسردگی باشه، غالبا خدا را مورد سوال قرار میده، وجود خدا را مورد سوال قرار میده، و یا از خدا گله و شکایت میکنه که ای خدا، چرا به فریادم نمیرسی؟ اگر خدا جون تو حقیقتن هستی، اگر خدا تو به من اهمیت میدی، اگر خدا تو با محبت هستی، چرا به فریادم نمیرسی؟ حالا در آیه دو پولس میگه که خداوند هرگز روی خود را از شما ایمانداران بر نگردانیده، برعکس خود خداوند وعده داده است، یا در تورات قول داده خدا که ناله های شما به موقع به گوش من رسید، چون درهای رحمت من به روی شما کاملا بازه و روزی که حاضر بودم همه را نجات دادم، به کمک شما آمدم. این را خداوند گفته. پس همین حالا هم دوستان عزیز، خدا حاضره که شما را در هر حالتی که هستید با آغوش باز قبول کنه و امروز شما را از هر مشکل و از هر زنجیر اسارتی نجات بده. دوستان عزیز، این آیه باید مایه قوت و مایه ایمان من شما باشه. چرا؟ چون خیلی وقتا ما خیال میکنیم که خدا جواب دعامون رو نمیده و یا گوش خدا به دعای ما نیست. ولی ببینید که خود خدا چه گفته است؟ خود او وعده داده است به دعاهای ما پاسخ بده. و ما را از بلا و گناه و زنجیرهای ظلمت نجات بده. متاسفانه نوع دعاهای ماست که سبب برداشت غلط درباره خدا میشه. زیرا خیلی وقتا ما در دعاهامون از خدا چیزی رو طلب میکنیم که درست نیست و یا از خدا تقاضای میکنیم که با اراده و خواسته و موافق نمیباشه و در نتیجه خدا هم جواب آن رو نمیده و بعد ما از خدا دلخور میشیم که اگه خدا واقعا به من اهمیت میداد چرا جواب دعام نمیده؟ دوست عزیز، خدا هرگز مخالف اراده خودش عمل نمیکنه و نباید هم من و شما انتظار داشته باشیم که به خدا دستور بدیم که چه کاری بکنه. نباید انتظار داشته باشیم که خدا برخلاف خواست خودش و برخلاف ذاتش کار کنه. خیلی وقتا میشنم که دعا میکنن میگن که خدایا تو این کار را برای من انجام بده تا فلان تاریخ، اگر نکنی هیچ. دوست من، ما نبایستی خدا را در زمان محدود کنیم و یا به خدا دستور بدیم، بلکه بیاییم دعامون را اصلاح کنیم. یعنی بیاییم اول اراده خدا را در نظر بگیریم، اراده خودمون رو بر اراده خداوند ترجیح ندهیم، بلکه اراده و خواسته خودمون رو تسلیم اراده خداوند کنیم، تحت سلطه خواست خدا بکنیم، بیاییم خواسته هامون رو با اراده حق تطبیق کنیم. آن وقت است که با ایمان و صبر به حضور خدا میاییم و دعا میکنیم و همیشه باید بگیم که ای خداوند، اگر اراده توست، اگر خواست توست، جواب دعای مرا بده. و همونطوری که گفتم دوست من، اگر ما مطابق اراده خدا دعا کنیم و با ایمان و با صبر دعا کنیم، مطمئن باشی خداوند جواب دعا رو میده. ممکنه جواب خدا نباشه و یا ممکنه جواب خدا مثبت باشه و یا ممکنه جواب خدا باعثی بگه که صبر کن. هرچی باشه جواب خداوند بهتره. بله دوست من، یکی از دلایل این که ما جواب دعامون رو نمیگیریم اینه که تقاضایی که میکنیم با اراده و خواست خدا موافق نمیباشه. اول ملکوت خدا را بطلبید، اول اراده خدا را بخواید و بعد آنچه که لازم باشد خداوند برای شما مهیا میکنه. مطلب دوم اینه که ممکن است گناهانمون حائلی باشه بین ما و خدا و این امر مانع رسیدن دعاهامون به خدا باشه. نه فقط ممکنه دعامون درست نباشه، بلکه ممکنه گناهانی هم باشه بین ما و خدا که این دیواری میشه که دعامون به اصطلاح به گوش خدا نرسه. یعنی این خودمون هستیم که مانعی بین رابطمون با خالقمون شده. دیواری از گناه به وجود می آوریم و به قول کتاب مقدس هر وقت ما گناه میکنیم در حقیقت رومونو از خدا بر میگردونیم، پشت به خدا میکنیم و رو به دنیا و آن وقت دعا میکنیم به طرف دنیا و انتظار داریم که خدا جواب بده. اینطور نمیشه دوست من. کتاب مقدس میگه که ما باید اول اعتراف بکنیم به گناهانمون، توبه کنیم از گناهانمون، به خداوند روی بیاوریم و به اصطلاح رو با خداوند صحبت کنیم، از خداوند تمنا کنیم که این دیوار رو خراب کند، این دیوار رو نابود کند. زیرا گناه کردن در حقیقت فیض خدا را بیفایده میکند. گناه کردن فیض خدا را بیفایده میکنه. همچنین آیه نشان میدهد که خدا نه فقط میخواد به دعاهای ما پاسخ بده، بلکه آغوش رحمت او برای نجات ما بازه. خدا را شکر دوستان که خداوند ما خدای نجات دهنده است و امروز هم نجات میده است. در آیه 3 حضرت پولس میفرماید شما باید طوری زندگی کنید که هیچ بهانه‌ای به دست کسی در مورد ایمانتان ندهید و نگویید که ای خدا، من مسیح رو قبول نکردم چون فلانی اینطور رفتار و زندگی داشت. میفرماید ما نباید کاری کنیم که باعث لغزش و حتی رنجش افرادی بشویم که از نجات مسیح فرار میکنن. پس سعی کنید طوری رفتار کنید که نه کسی را برنجانیم و نه با رفتارمون جلو کسی را بگیریم که میخواد به خداوند دسترسی پیدا کند، تا هیچ کس نتواند در ما عیبی پیدا کند و خداوند را مقصر بداند. با نوع رفتار و زندگیمون بهانه به دست کسی ندهیم که بگه به این خاطر من مسیحی نشدم چون فلانی اینطور رفتاری داشت. و بعد از زندگی خودش نمونه می آورد که چگونه در تمام مراحل این دستور را رعایت کرده و حاضر شده از تمام سختی ها و مشکلات و بدبختی ها را تحمل کنه تا زندگیش مقبول پسند خدا باشه و هیچ بهانه‌ای به دست مردم نمیده و دلیلی مردم نبایستی داشته باشن که چرا مسیحی نشدن. از آیه 4 الی 10 براتون می خونم. می فرماید ما در هر امری خود را ثابت می کنیم که خدام خدا هستیم. ما در هر امری خود را ثابت می کنیم که خدام خدا هستیم. در صبر بسیار در زحمات، در حاجات، در تنگی ها، در تازیانه ها، در زندان ها، در فتنه ها، در منت ها، در بیخوابی ها، در گرسنگی ها، در طهارت، در معرفت، در حلم، در مهربانی، در روح القدس و در محبت بیریا، در کلام حق، در قوت خدا با اسلحه عدالت بر طرف راست و چپ، به عزت و ذلت و بدنامی و نیکنامی، چون گمراه کنندگان و اینک راستگو هستیم، چون مجهول و اینک معروف، چون در حالت موت و اینک زنده هستیم، چون سیاست کرده شده اما مقتول نه، چون محزون ولی دائما شادمان، چون فقیر و اینک بسیاری را دولتمند می سازیم، چون بی چیز اما مالک همه چیز. دوستان عزیز، در این آیات پولس رسول می خواهد به مسیحیان شهر قرنتو ثابت کند آنچه را که تعلیم می دهد خودش انجام داده و از آن مستثنا نمی باشد و هیچ وقت بهانه‌ای به دست مردم نداده است تا از او انتقاد کنند و ایمانش را مورد مؤاخذه قرار بدهند. بعضی از رهبران و حتی کسانی که ادعا کردند از جانب خدا الهام گرفتن و مذهب‌ها به وجود آوردن، دستوراتی صادر می‌کنند و می‌گویند این اوامر را باید اجرا کنید، ولی خودشون اون را انجام نمی‌دهند و یا دلیل می‌آورند که چون پیغمبر هستند خودشون از انجام آن معاف هستند، در حالی که اینطور نباید باشه. چرا؟ چون نزد خدا تبعیضی وجود نداره. پولس در آیه 3 از مسیحیان می‌خواد که با نوع زندگیشون در تمام مراحل عمرشون طوری رفتار کنن که جلو مردم را که به سوی مسیح میآیند نگیرن، طوری رفتار نکنن که باعث لغزش دیگران بشه و به سوی حیات ابدی نیایند. میگه ما باید در فکر نجات آنها باشیم. و سپس میگه که البته این دستوراتی که دارم به شما میدم بسیار مشکله، طاقت فرساست، برای خیلی ها غیر قابل قبولم است، ولی خود من آن را انجام میدهم، خود من از آن اطاعت میکنم، زیرا ما باید در فکر نجات دیگران باشیم. از آیه 5 میگه که ما هر نوع رنج و سختی و زحمت را تحمل میکنیم. چرا؟ تا پیام انجیل مقدس را به سمع مردم برسانیم. میگوید ما را کتک زدند، به زندان انداختند، با توده خشمگین مردم روبرو شدیم، تا آنجا که رمق داشتیم کار کرد، بیخوابی ها کشیدیم. چرا؟ چون پولس به فکر جان مردم بود. او چون صاحب بصیرت روحانی بود می توانست عاقبت هم نوعان خود را ببینه. او می دید که مردم مثل گوسفندان گمراه هستند که از خدا دور شدن و دارن در دره گناه و شرارت می افتن بدون آنکه بدانن حقیقت چیه، بدون آنکه راه را بدونن و در نتیجه به آتش جهنم افتاده خواهند شد. پس پولس زجرها را تحمل می کرد، شکنجه ها را قبول می کرد، بیخوابی ها را تحمل می کرد تا بیشتر و بیشتر مردم را از مژده خداوندی آگاه سازد. گرسنگی ها کشید به این امید که دیگران را روحن سیر کنه. در آیه 6 میگوید که با زندگی پاک خود، با فهم روحانی و با صبر و تحملمون به همه ثابت کردیم که همانیم که ادعا میکنیم. درون و برون ما یکیست، محبت و مهربانی و پر از روح خدا. دوستان ببینید پولس چه میگه؟ میگوید ما مثل دیگران که فقط تعلیمات خوب و دستورات سخت را میدهند و فقط از مردم میخوان که از آن اطاعت کنن و خود را از آن مستثنا میدانن نیستیم و نبوده ایم. ما عملا همه دستورات خدا را که به شما گفتیم ثابت کردیم، فقط حرف نبوده بلکه عملا آن را انجام دادیم و شما با چشمان خود شاهد این بودید که ما چگونه با هدایت روح خدا هم مهربان بودیم و هم با محبت و هم پر از روح و قدرت خدا. ببین پولس از خودش تعریف نمیکنه، بلکه میخواد بگه که آنچی که به شما دستور دادم قابل انجامه، میشه عمل کرد. نباید گفت که قانونهای خدا سخته. البته که با مشکلات و سختی ها در انجام اراده خدا همیشه روبرو میشیم، ولی امکان پذیره و از همه مهمتر خود خداوند ما را در این امر یاری داده و یاری خواهد داد. پس چشم به خدا بیندوزید و از او قدرت بگیرید، از او الهام بگیرید تا بتوانید اراده خدا را انجام بدهید، همون گونه که ما در برابر چشمانتون انجام دادیم. در آیه 7 میگوید ما همیشه حقیقت را گفتیم، یعنی شما جز حقیقت چیزی دیگری نگویید، و همیشه در مبارزه روحانی بوده ایم، اما در این مبارزه روحانی ما از اسلحه خدا استفاده کردیم. مقصود از اسلحه خدا دوستان شمشیر و یا تفنگ و یا کمان و یا موشکی نیست که اسم خدا را روی آن بنویسیم و یا در راه خدا از آنها استفاده کنیم. خیر ای عزیزان، خدا هرگز فرمان کشتن بندگانش را نمی دهد. مقصود از اسلحه روحانی نوع زندگی مقدسه که در رساله افسسیان به آن به خوبی اشاره شده و می گوید شما باید با تمام اسلحه های خدا مسلح بشوید، زیرا جنگ ما، مبارزه ما مسیحیان با مردمی که از گوشت و استخوان هستن نیست، بلکه با موجودات نامری در جنگیم، یعنی با هم نوعانمون نیست، بلکه با موجودات نامری در جنگ هستیم، موجودات شیطانی و فرمان روایان شریر و تاریک، و جنگ ما با روحهای شریر و ارواح پلید است. پس هر وقت دشمنانتون یعنی شیطان به شما حمله می کنن، از یک اسلحه خدا استفاده کنید. اول کمربند محکم راستی را به کمر ببندید، بعد زره عدالت خدا را در بر کنید، یعنی مطلقاً عادل باشید، کفش انجیل را بپوشید و سپر ایمان را بردارید، یعنی با ایمان زندگی کنید، با ایمان پیش روید. چرا؟ تا بتوانید جلو تیرهای آتشین شیطان را بگیرید. کلاه خود نجات را به سر کنید و بگذارید که شمشیر روح خدا را که همون کلام خداست به دست بگیرید و همیشه دعا کنید. پس اسلحه دوستان عزیز، اسلحه ما و یا طریق مبارزه ما در این جنگ روحانی که ما دائما در آن هستیم اینه که اول راستی را همیشه پیش خود سازیم، عدالت خدا را اجرا کنیم یا عادل باشیم، مژده انجیل را در قلب و در زندگی خودمون داشته باشیم و ایمان قوی داشته باشیم، زیرا ایمان مثل سپری است که مانع زخمی شدنمان از طرف شیطان میشه. و نجات را بر سر کنید، یا خود نجات را داشته باشید، یا اطمینان کامل از نجات خود داشته باشید و شمشیر روح خدا یا کلام خدا را در قلب و روح خودتون جا بدهید. به زبان دیگر همیشه با کلام خدا، با آیات آسمانی به مقابله اهریمن و وسوسه ها بپردازید که پیروز خواهید شد. همان گونه که عیسی مسیح با آیات آسمانی جواب اهریمن را میداد، آیاتی که قدرت خدا در آن نهفته است. راستی دوست من، شما با چه اسلحه‌ای دارید بر علیه خواسته ها و هوس ها و گناهان خودتون مبارزه می کنید؟ آیا با اعمال خوبتون؟ آیا با حکمت و قدرتتون؟ راستش برای همین دوست من که همیشه از درگاه خدا سقوط می کنیم و در گناه می افتیم. می دونی چرا؟ چون از این اسلحه های روحانی استفاده نمی کنیم. خدا کند که این عطایای آسمانی رو، این اسلحه های خدایی رو بپذیرید و با آن بر علیه گناه مبارزه کنید. خداوند یکتا یار و یاورتون بود و مسیح زنده پشت و پناهتان. از او بخواهید که قلب شما را تسخیر کند. با کلمه ماراناتا با شما خداحافظی میکنم، یعنی ای مسیح زود بیا.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.